خدا رو بش.
چهارم شهریور ماه 92 اصول.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. خب پس بحثمون این بود که هل یجوز امر الامر ما علمه به انتفاع شرطه. فرمایش آقای آخوند در کفایه را دیرو خدمت شما عرض کرده، به ما لا مزید علیه. آقای آخوند دو تا کار فرمودند، یکی محل نزاع رو اختصاص دادن به مقام جعل، فرمودن هل یجوز و امر الامر در مقام انشاء. مقام انشاء همون مقام جعل دیگه. مع علمهی به انتفاع شرط امر در مقام فعلیت. پس محل نزاع را آمدن اختصاص دادن به مقام جعل. این فرمایش اول آقای آخوند بود. فرمایش دومشون قول به تفصیل بود، فرمودن خیلی خوب، این محل نزاع اگر ما باشد، این محل نزاع در اوامر امتحانیه اشکالی ندارد. حالا اوامر امتحانیه یا بفرمایید اما اوامری که میخوان عجز کسی رو ثابت کنید یا استهزاء به کسی بکنید، اما کلن اوامری که نمیخوان متعلقش در خارج واقع بشود، در اینا فرمودن یجوز. و در اون اوامری که میخوای متعلقش در خارج واقع بشود لا یجوز. این فرمایش آقای آخوند. الان میخوام نقد کنیم خدمت آقای آخوند علی الله مقامه الشریف، عرض میکنیم آقا اگر داستان رو شما آمدید اختصاص دادید به مقام جعل، ما میخوام خدمت آقای آخوند عرض کنیم در مقام جعل هیچ نزاعی نیست، حکم در مقام جعل روشنه، به قدری وضوح دارد و روشن است که متصور نیست که مورد خلاف واقع بشود. چرا؟ به جهتی که در مقام جعل مولا بیاد حکم، اونم مولای حکیم بیاد حکمی را جعل بکند که میداند مکلف قدرت بر انجام او ندارد. توجه می‌فرمایید؟ خب اگر شما مقام رو مقام جعل گرفتید، خب در مقام جعل شما می‌دونید جعل فعل اختیاری است. اگر جعل فعل اختیاری مولا شد، خیلی خوب، فعل اختیاری مبادی دارد، از تصور و تصدیق و بقیه مبادی که خدا آقای آخوند می فرماید. خب این فعل اختیاری اگر مبادیش نباشد، اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. وقتی میگد شرطش تحقق ندارد، اگر نزاع رو بیارید در مقام جعل، در مقام جعل جعل فعل اختیاری مولاست، فعل اختیاری مولا اگر علتش نباشد، شرطش نباشد، آیا در خارج تحقق پیدا میکند؟ واضح هست اذا انتفى الشرط انتفى المشروط. اذا انتفى العلت، علت اگر مرتفع شد برطرف شد، معلولم برطرف شده. این در فرضی که شما استخدام آقای آخوند رو نگو، توجه می فهمید؟ در فرضی که ما صورت نزاع رو منحصر نکنیم، تحریر محل نزاع رو به اون استخدامی که از آقای آخوند نقل کردیم، تخصیص آقای آخوند محل نزاع را به مقام جعل بلاوجه است. چرا؟ چون حکم در مقام جعل روشنه. آقا جعل فعل اختیاری است، هر فعل اختیاری چیست؟ معلول علت، علل ایجادی خودش هست. این علل ایجادی از تصور و تصدیق تا مبادی اراده تا مقام جعل، این فعل اختیاری معلول علتش است. اگر علت منتفی شد معلولم منتفی میشد، این که بحثی نداره. پس تخصیص محل نزاع به مقام جد اول اشکالی است که بر آقای آخوند داریم. شما چرا نزاع رو اختصاص دادید به مقام جد؟ دو، اشکال دوم خدمت آقای آخوند این است، تفصیلی که در اوامر امتحانیه یا اوامر استهزائیه یا عجزیه بفرمایید، یا بر اوامری که نمیخوان متعلقش در خارج موجود بشود و اوامری که میخواهید متعلقش در خارج موجود بشود، تفصیل بین این دوتام بلا وجه است. چرا؟ به جهت این که اوامر امتحانیه لیست به امر واقعا و حقیقتا. امر امتحانی که امر حقیقی و واقعی نیست که. امری که بخن شما عجز مکلف رو ثابت کنید یا مأمور را به چه بگیرید، مأمورون به را به استهزا و سخریه بگیرید، اینا که امر حقیقی نیست که. کلام ما در اوامر حقیقیه هست. بنابراین تفصیلی که آقای آخوند گذاشتن بین اوامر امتحانیه و اوامر بفرمایید واقعی که شما میخوایی متعلقش در خارج اتیان بشود، این تفصیلم بلا وجه هست. چون اولا اوامر امتحانیه و ما شابهها لیست به امر حقیقتن، این اولا. ثانیاً این که بحث اصلاً مختص است به اوامر حقیقی. این که شما اومدید یه اوامر امتحانی گفتید تو این اشکالی ندارد، بنابراین این هر دو فرمایش آقای آخوند اعلی الله مقامه الشریف را ضمن این که دست مبارکشون رو میبوسیم نقد میکنیم و پذیرفته نمیشد. این تفصیل آقای آخوند نقدش نه هست. اوامر امتحانیه که بله، اوامر امتحانیه لا ینکره در خارج داستان حضرت ابراهیم و امثال اینا هست، اما آیا اینا امر حقیقی است یا شما مجازن در این اطلاق امر میکنید؟ امر اون است که شما میخواید متعلقش رو در خارج مکلف اتیان بکنه. توجه میکنه؟ خب به اون که میگد که فرزندت رو قربانی کن، توجه میفرمایید، این میگم امر حقیقی نیست. چرا؟ چون نمیخواد متعلق در خارج واقع بشه و لذا جلوشم گرفت که واقع نشه. این تفصیل آقای آخوند بود و نقد آقای آخوند که عرض کرد. میرسیم به تفصیل دوم. تفصیل دوم از مرحوم آیت الله خویی است. مرحوم آیت الله خویی در تقریر بحثشون تفصیلی رو دارن که از رو کلام خودشون با هم مرور میکنن. میفرمایند آقا این بحث که ما علمهی به انتفاع شرطه، این شرط دو قسم در دو مقام قابل تصویر است. چرا؟ چون حکم دو رتبه دارد پیش آیت الله خویی. یه رتبه جعل دارد، یه رتبه مجعول دارد. خب میفرمایند این که شما میفرمایید ما علمهی به انتفاع شرطه، این شرط را شما از شرایط جعل میگیری یا از شرایط مجعول میگیری، کدومش؟ میگن ما در هر دو مقام بحث میکنیم. اگر بیای از شرایط جعل بگیری، چنانچه آقای آخوند گرفت، میفرمایند اگر بیای از شرایط جعل بگیری، این بحث همون جور که خدمت شما عرض کردیم واضحه. جعل فعل اختیاری مولاست، مشروط به مبادی ارادی مولاست، مشروط به تحقق علتش است. اگر علتش تحقق پیدا نکند معلول منتفی میشه. پس اگر شرط رو شرط جعل بگیری، شرط جعل یعنی علت جعل، علت جعل که نباشد جعلم نیست. بعد میفرمان محل نزاع رو این قرار دادن غلط است. چرا؟ چون این حکمش روشن است، علت که منتفی بشد معلول منتفی میشد، شرط منتفی بشد مشروط منتفی میشه. ثم بر آقای آخوند اشکال میکنن، همین اشکالی که کردیم، که آقای آخوند شما آمدی به مقام جعل اختصاص دادی، این بحث به قدری واضح هست که نمیتوند مقام جعل باشد، چون در مقام جعل علت و شرط که منتفی بشد، بفرمایید که معلول و مشروط واضح هست که منتفی است. درست شد؟ خیلی بعد می فرمان هاکزا آقای آخوند آمد فرمود در عوامر امتحانیه جایز است، در غیر امتحانیه جایز نیست. می فرمان اینم درست نیست. چرا؟ به خاطر این که داستان جواز در عوامر امتحانیه اینم اوزه من الشمس است، اشکالی نداره که جایز است، اما در غیر عوامر امتحانیه لا یجوز. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین می‌فرمان این تفصیل و فرمایش آقای آخوند تمام نیست. این مقام اول روشن. مقام دوم بیام بگم آقا شرط شرط جعل نیست، شرط شرط مجعول است. هل یجوز امر الامر ما علمهی به انتفاع شرط المجعول نجعل؟ درست شد؟ خب می فرمان اگر عالم باشد عامر که شرط مجعول منتفی است، می فرماین که ما به شما گفتیم که در بحث واجب مطلق و مشروط که هر شرطی که در حکم اخذ بشود در مقام جعل، توجه می فرمایید، مفروض الوجود در مقام جعل اخذ شده است، فعلیت حکم منوط به این است که این شرط در خارج تحقق پیدا بکنه. مثلا اگر شما می فرمایید ولله علی الناس حج البیت من استطاع الیه سبیلا، کی حج فعلیت پیدا میکند؟ اون وقتی که مکلف استطاعت پیدا کند. شرط که استطاعت است اگر فعلیت خارجی پیدا کرد، مشروطش که وجوب حج است میاد روش. صوم شهر رمضان مقید است به دخول در شهر رمضان، کی حکم وجوب بر روی صوم میاد؟ اون وقتی که هلال شهر رمضان چه بشه؟ رؤیت بشه، شما داخل در شهر رمضان بشه. زکات مشروط است به این که مال شما به حد نصاب برسد. به حد نصاب رسیدید زکات دارد، مادون نصاب بودید زکاتی بر شما نیست. و هاکذا صلات مشروط به دخول وقت است و همینجور. بنابراین حالا که اینجور شد، در واقع می فرمایند هر قضیه حقیقیه بازگشتش به یک قضیه شرطیه هست. و او قضیه شرطیه مقدمش وجود موضوعست و تالیه او ثبوت حکم است. شما وقتی میگون که الکر طاهرون لا ینجسه شیء، خب این قضیه حقیقیه. کی شما فعلیت پیدا میکند طهارت کر و اینکه شیئی او رو نجس نمیکند؟ اون وقتی که شما در خارج به اندازه یک کر چه داشته باشید؟ آب داشته باشید. وقتی کر در خارج فعلیت پیدا کرد، یعنی وجود پیدا کرد، این کر طاهرون حکم میاد روش، ولا ینجسه شیء میاد روش. توجه فرمودید؟ پس هر قضیه حقیقیه بازگشتش به یک قضیه شرطیه میشد، مقدمش وجود موضوع و تالیه او ثبوت حکم است بر روی این موضوع. خب حالا بنابراین وقتی عامر علم دارد به انتفاع شرط فعلیت حکم، میدوند این حکمی که دارد جعل میکند، این حکم هرگز فعلیت پیدا نخواهد کرد تا ابد الآباد، درست شد؟ چرا؟ چون موضوعش در خارج تحقق پیدا نمیکنه. وقتی موضوع نباشد حکم فعلی نیست. خیلی، آیا میتوند جعل بکند یه همچه حکمی یا نمیتوند جعل بکند؟ خب به اصحاب نسبت داده شده است که فرمودن نه، نمیتوند جعل بکند. چرا؟ به خاطر اینکه یه چنین حکمی لغو است. حکمی جعل بکند که در خارج میدوند تا ابد الآباد موضوع او تحقق پیدا نمی کند، پس این حکم هرگز فعلی نخواهد شد، جعل این حکم لغو می شد. حالا میخواد به نحو قضیه حقیقیه باشد، میخواد به نحو قضیه چه باشد؟ خارجیه باشد. قضیه خارجی مثل این که کسی که شما میدونید این را نمیتوند بره، تا دستشویی نمیتوند بره، بهش میگن که انصافرت فزور الحسین علیه السلام. خب این وضوشو نمیتوند بگیره، دستشویشو نمیتوند بره، میگوی انصافرت، این قضیه شخصی است دیگه، فزور الحسین علیه السلام، اگر مسافرت رفتی این کجا میتوند مسافرت بره؟ توجه میفهمون؟ بنابراین به نحو قضیه شخصی هم باشد همین حکم رو دارد، به نحو قضیه حقیقی هم باشد همین حکم رو دارد. اصحاب فرمودن که نه نمیشد، این حکم لغو است، پس لا یجوز. خب مرحوم آیت الله خویی میگن نه، ما قائله به تفصیل میشیم. تفصیل آقای خویی چیست؟ میفرماین این علم عامر به انتفاع شرط حکم دو قسم است. یه وقت این است که انتفاع شرط مستند است به خود جعل حکم، یعنی جعل حکم موجب می شود که این موضوع در خارج تحقق پیدا نکند. به فرمان اگر به این صورت است یجوز، هیچ اشکالی نداره، جایز. اما اگر مستند است انتفاع شرط به عدم قدرت مکلف یا به یه جهت دیگری غیر از خود جعل حکم، لا یجوز. چجور؟ توضیح بدم برای شما. اگر شرط حکم منتفی میشد لکن این انتفاع به جهت خود جعل حکمه، اگر شارع این حکم رو جعل نکرده بود نه این این موضوع در خارج اتیان میشد، وجود داشت. چون مولا آمده است و این جعل رو کرده، موضوع در خارج تحقق پیدا میکنه. مثلا شما به بچه دون میگون فرزند اگر درس نخوندی من تو را عاق میکنم، درس نخوندن دیگه از او صادر نمیشد، میرد دنبال درس. اما به خاطری چه میرد دنبال درس؟ برای همین جهل شما، میخواد عاق نشود لذا درس میخونه. اگر شما این حکم رو جعل نکرده بودی درس نمیخوند، چون این رو جعل کردی درس میخوند. شما میگون بهش این کذب تا، اگر دروغ گفتی وجب علیک انفاق به فلان مبلغ، اگه دروغ گفتی باید اینقدر انفاق کنی، صدقه بده. این اگر این جل نبود دروغ میگفت، حالا میبیند بر این دروغ گفتن چه باید یه پولی بدهد، دروغ نمیگد که اون پول را ندهد. ترجمه فهمم این فرمان، اگر داستان این باشد این یجوز، چه اشکالی داریم؟ مولا حکمی رو جعل می کند که به واسطه یه جعل اون حکم اصلا می خواد یه موضوعی رو چی کار کند؟ یه موضوعی رو می خواد از بین ببرد. و لذا می فرمان اون چه که شما در کفارات دارید همین جوریست، شارع کفارات رو جعل کرده تا مردم مرتکب اون افعال نشن، چون بدونن اگر این افعال رو انجام دادن باید این کفاره رو بدن، در نتیجه چون کفاره براش گذاشته، خود وجود کفارات موجب میشد که مردم متصدی به اون افعال نشن، از ترس اینکه کفاره وجوب کفاره به ذمهشون نیاد. داستان حدود همین جور است، شارع جعل حدود رو کرده برای چی؟ برای که مردم عرق بخورند و شلاق بخورند؟ این که نیست، جعل کرده که دیگه عرق از ترس شلاق عرق نخورند، از ترس شلاق مرتکب زنا نشن، از ترس شلاق بقیه معاصی را انجام ندن. اونی که شما به عنوان از ترس قطعیت سرقت نکند، توجه می‌فرمایید؟ بفرمایید که پس تو داستان حدودم همین جور است، قصاصش هم همین جور است. جعل قصاص برای چیه؟ جعل قصاص برای این است که نزنن هم دیگه رو بی خودی بکشن، بدوند اگر کشتی چه میشی؟ کشته میشی، از ترس جان خودش که کشته نشد دیگری را نکشد. تعجب ها؟ نه کل محرم ها. اینا اون اموریست، نه اون عقوبت اخرویه بلش کن، اون نسیه است. این داستان حدود و قصاص و کفارات نقده، توجه می‌فرمایید؟ خب کفاراتش هم اگر کسی انجام نداد جهت این که ایمان نداشته باشد، اما حدودش که هست، میونه اگه عرق خورد 80 ضربش الله، میگه بابا ولش کن ما نمیخوریم، حالش الله بشم نده. ترجمه‌ام اگر سرقت کرد دستش قطع میشه، خب میگه ما نمیکنیم، دستمون آبرومون میره، دستمون قطع بشه که انگشت داد. ترجمه و هاکزا. بنابراین این احکام اصلا احکام چیه؟ بازدارنده است. شاره نمیخواد هی مردم رو بگیرن وسط میدون شاه شلاق بزنن، هی بگیرن دست بندازن. ان الله لا یحب قطع الایادی، دوست داره دست مردم قطع بشن؟ نه، خدا اونی که دوست دارد این است که جامعه شما سرقت درش نباشه، امین باشه، زنا و فحشا در مجتمع نباشد، عرق خوری و شرب خمر در مجتمع شما نباشد. چرا؟ چون اگر یه همچی اموری در مجتمع باشد، اساس مجتمع شما دوچار تزلزل و نابودی میشد. درسته؟ پس میخواد اینا، پس این احکام رو جعل کرده، شما به اینا میگون احکام بازدارنده.
این احکام رو داره چون تحسیسی نیست، نامش تأکیدیه. قبل نهی داشتیم، نهی داریم که شرب خمر رو نکنید، نهی داریم که سرقت نکنید، نهی داریم که زنا نکنید. در تأکیدش نام
تأکید نیست، این جرم، این مجازات. گفته نکنید، اگر کردی مجازاتش.
ما حکمی نداریم که فقط مجازات داشته باشه، نهی نداشته باشه.
اینا مجازات دنیاویشه، تا اخرویش هم مال بعد. بعضی از احکام هست شما مجازات اخروی دنیاوی ندارید برش. بله. تو دنیا یه کارش نداریم، اینجا میمونه تا خدا و قیامه. خیلی خوب. حالا مثلا نمازشو ترک کرده، مثلا نمازشو ترک کرده یا بعضی واجبات انجام نده یا بعضی محرمات، اون میمونه دو خدای خودش. خب اشکالی نداره، حالا شما بگون هر جرمی یه بار مجازات، این ربطی به بحث ما نداره. میفرماین پس اگر انتفاع شرط حکم از جعل مولا ناشی شده است. داستان زهار رو ببینید، انظاهرت آیه شریفم، داستان زهار که در قرآن کریم برش کفاره قرار داده است، به جهت این بود که مردم مرتکب چه نشن؟ زهار نشن. و لذا شما میبینید زهار الیوم یه چیزی است که دیگه چه شده؟ منقرض شده است. چیزی به نام زهار دیگه تداولی ندارد بین مردم، در حالی که در عرب جاهلی و در عرب صدر اول اسلام داستان زهار وجود داشت. اما به خاطر این جعلی که شارع کرد، الان اگر نگم به کلی منقرض شده است. اصلا زهار رو مردم نمیدونن چی چیه و کسی زهار انجام نمیدن الا یه بخش شذ و ندر، بله کسی مرتکب زهار بشه. خب این فرمایش آیت الله خود ثم میفرمان اما اگر انتفاع شرط حکم به خود جعل حکم نبود، مکلف قدرت ندارد انجام بده، نمیتوند انجام بده، انتفاع شرط بازگشتش به غیر ناحیه جعل حکم باشد، اگر این باشد میفرمان بله صدور یک چنین حکمی از مولای حکیم قبیح است. مثل این که من به کسی بگم اگر پریدی در آسمان و پرواز کردی فصل رکعتین، بابا این که بال ندارد که پرواز کنه، به طور عادی هم که نمیتوند، این چه جعلیست؟ ترجمه میفرمایید پرواز بدون وسیله، بدون امکان، بدون تجهیزات. اگر پرواز کردی فصل رکعتین، خب میدونم همین هیچ وقت نمیتونه پرواز کنه، خب این جعی حکم میشد چی؟ لغو. لغو از حکیم صادر نمیشد. توجه میفرمایی؟ یا مثلا بهش میگم اگر توانستی جمع بین ضدین بکنی چیکار کن؟ فصم یا من جمع بین ضدین توجه میکنم. یکی از آقایون رفته بود پیش یه آقایی گفته بود من نماز و روزه بدم. این گفته بود که این دوتا آقا که بهت میگن تو رو تاییدت بکنن تا من بهت نماز و روزه بدم. و اون دوتا آقا با هم ضد بودن. یعنی اگه امضای اینا میگرفت میبرد پیش اون امضا نمیکرد. اگه امضای اونا میگرفت این امضا نمیکرد. گفته بود این دوتا تایید کنن روی برگه دوتاشون امضا کنن اینجا رو بیا تا نماز و روزه بده. اون دوتا اگه هر کدوم امضا اون یکی میدید پاره میکرد. این میشه جمع بین ازداد. در نتیجه یعنی چی؟ یعنی هیچ وقت این آقا به اون نماز و روزه نخواهد داد چون نمیتوند دوتا امضا رو با هم بیارد. توجه میفهمم؟ حکم کردن به این نحو که شما حکمی رو میکنید که میدونید ما مکلف شما قدرت بر اتیان او ندارد این حکم لغو است. بنابراین ملاحظه بفرمایید مرحوم آیت الله خویی تفصیل گذاشت. مثل آقای آخوند که تفصیل گذاشت. آقای آخوند بین اوامر امتحانیه و غیر اوامر حقیقی تفصیل گذاشت. ایشون تفصیل میگذارن میگن آقا تارتن عدم قدرت این که مکلف شرط را منتفیست در نزد مکلف تارتن این انتفاع شرط امر از خود ناحیه جعل حادث شده است. چون این جعل وجود دارد مکلف نمیرد دنبال این شرط و شرط منتفی شده. مثل داستان زهار، داستان حدود، داستان قصاص و کفارات این فرمان این اشکالی ندارن. اصلا شارع این را جعل میکند که مردم این کارها را نکنن. این هیچ مانعی نداره. اما حتی اگر به نحو قضیه شخصی هم باشد اشکالی نداره که مثال اون درس خوندن فرزند و آق که اگر درس نخوندی تو رو آق میکنم خب این قضیه شخصیه میگن اشکالی نداره. اما اگر به نحو این انتفاع شرط از ناحیه جعل حکم نیاد از بقیه نواحی بیاد مکلف قدرت بر اتیان ندارد. چون قدرت بر اتیان ندارد شرط منتفیست. قدرت بر شرط ندارد. قدرت بر شرط ندارد در نتیجه حکم هرگز فعلی نمیشد. حکم هرگز فعلی نشد جایز است مولای حکیم چنین جعلی داشته باشد؟ میفرمان تو این فرض جایز نیست. این تفصیلی که مرحوم آیت الله خویی قائل میشد همینجا با آقای خویی قشهان سنگامونو واچینیم. خدمت آیت الله خویی عرض میکنیم که تحریر محل نزاعی شما رو قبول داریم اما تفصیل شما رو قبول نداریم. چرا؟ میگم همون گونه که تفصیل آقای آخوند رحمت الله علیه مردود است به حسب ظاهر تفصیل آیت الله خویی رحمت الله علیه هم تمام نمیشه. اون جایی که گفتن لا یجوز که لا یجوز قبول داره. اون موردی که فرمودن یجوز که در کفارات و حمل کردن کفارات و قصاص و حدود و دیات و اینا رو حمل بر این مورده جوازی که قائل شدن کردن می فرمایید بله این احکام جعل شده علت جعلش هم این است که شارع میخواد موضوع اینا در خارج آقای سعادت ایجاد نشه، موضوعش رو میخواد شارع از بین بره، یعنی شارع میخواد سرقت، زنا، شرب خمر بفرمایید که قتل نفس، جرح مردم، امثال اینا میخواد، بله اینا در خارج اتفاق نیفتد. و چون میخواد اینا در خارج نیفتد، این احکام چی؟ اینایی که شما تو حقوق بهش میگون احکام مجازاتی که اگر جزایی، خیلی خوب، این احکام جزایی رو به نحو مجازات جعل کرده که مردم از این مجازات بترسن و مرتکب این اعمال نشن. بله این صحیح، لیکن این ربطی به بحث ما نداره. میگم آقای تو الله خویی، حتی اگر کسی قدرت بر انجام کاری رو ندارد، میشد داستان حدود و قصاص رو هم برای او جعل کرد؟ یعنی من میدانم که او انین است، قدرت جنسی ندارد، نعوذی ندارد، اصلا بفرمایید که او را چه کردن؟ او را اخته کردن. خب بگم که اگر زنا کردی فعلیک کذا و کذا، بحث اینه، این امر صحیحه یا صحیح نیست؟ دزد طراری بود، حالا دیگه پیر شد، از دیوار راست مردم میرفت بالا و چه میکرد و کذا و کذا، اما حالا دیگه دو قدم هم راه نمیتونه بره. به این بگم دزدی نکنی، اگر دزدی کردی فعلیک کذا، دست دا قطع میکنه، نمیتونه دزدی کنه که بازنشسته شده، باید حقوق بازنشستگی بهش بده. راست آقای مهندس دیگه دزدی نمیتونه بکنه، آیا این جایزه یا نه؟ ترجمه میفرمون، اگر شما کسی که قدرت بر فعلی را نداره، بنده خدا نمیتوند شرب خمر کنه، حالا یا خمرشو ندارد یا به فرض که خمرشو دارد تا میارد، بله سرطان حنجره گلو دارد، نمیتونه قورت بدهد، خیلی خوب، من بیماری ها اینجوری هست، بل ندارم، نمیتونن چیزی را قورت بدن، لا سمح الله. خب به این بگم شرب خمر نکنی، یا بابا اصلا آبم نمیتونه بخوره، چی برسه بخواد خمر بخوره. ترجمه فرمون، کلام این است که اینجا جایز است یا جایز نیست. ترجمه می‌فرمایید؟ و لذا خدمت آیت الله خویی عرض می‌کنیم، فکر نکنیم که خود ایشون هم در این مورد قائل به جواز بشه. یعنی کسی که قدرت بر انجام کار ندارد، شما او را نهیش بکنید. آقا ای بنده خدا، مرغ نمیتونه بکشه، مرغ بهش گفتی این مرغ رو بکش، می آمد نمیتونه. شما بهش بگم که این قتلت نفسن، اگر که انسانی را کشتی ما تو رو میکشیم، اصلا مرغ نمیتونه بکشه. این حق صحیح یاده، کلام اینه، در جمع میفرمون اینا. شما از دایت الله خویی میفرمان یجوز یا می فرمون لایجوز؟ ترجمه همون بحث اینه، و لذا ظاهرن تفصیل آیت الله خویی، اگرچه اقرار میکنیم بله این احکامی که گفتن، کفارات، حدود، قصاص، دیار، اینا بانه این است که در مجتمع این اعمال انجام نشه یا به حد اقل برسه، کثیری از ترس اینا رو ترک کنن، لیکن بحث ما این است که شما کسی که قدرتی ندارد آیا جایز است بر کسی که قدرتی ندارد این احکام جزایی را جعل کنی؟ ترجمه می‌فرمایید، این بحث ماست. و بر واضح هست که لغو، لغو نیست، این نمیتوند فعلی رو انجام بدهد، چجور شما برایش میخواید جزا انجام قرار بدید؟ بنابراین ظاهر این است که فرمایش بله آیت الله خویی تفصیل ایشون هم در مقام تمام نمیشد و راه به جایی نمیبرد. باقیمون در محل بحثمون فرمایش محقق نائینی. ببینیم آقای نائینی چه میفرماید. تا اینجا ما قائل به چی شدیم؟ تا اینجا قائل به عدم جواز شدیم مطلقا. نه تفصیل آقای آخوند رو قبول کردیم، نه تفصیل آیت الله خویی رو قبول کردیم. طبق مشهور اصحاب که خدا آقای آخوند نقل کرد که اصحاب قائل به عدم جوازن، برخلاف عامه امیا که اونا قائل به جواز بودن. ما تا حالا میگم لا یجوز مطلقا، دو تا تفصیل هم که در مقام بود رد کردیم. ببینیم فرمایش آقای نائینی چیست و چه باید گفت. و صلی الله علی محمد و آله. محاضرات محاضرات ببین صفحه چند این سهش به نظرم سهش بله
تفصیل آخر